أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد در مسئله نفقه علاج و درمان زن و همسر به مسئله نفقه بارداری، چنانچه به حسب متعارف این گونه است که در دوره بارداری زن نیاز به یک نفقه خاصی داره، کما این که اصل تکوّن و بارداری گاهی وقتا ممکنه نیازمند نفقه معالجه‌ای باشه، چرا که زن به خاطر بیماری قابلیت بارداری ممکنه نداشته باشه. آیا نفقه درمان زن از ناحیه بارداری و عهده شوهر یا خیر؟ به مناسبت دیگه ما بحث نفقه حمل رو علل اطلاق دوران بارداری و قبل از بارداری رو علل اطلاق مورد بررسی قرار میدیم که آیا بر عهده شوهر هست یا نه. سلام علیکم و رحمت الله. در یک تقسیم اولیه بحث رو گفتیم تارتن در رابطه با حمل متعارفه. بارداری های متعارف که نیازی به درمان خاصی نداره، بله یک ملاحظاتی هست، یک چون شرایط خاص بارداری یک ملاحظاتی رو میطلبه به این تناسب باید یک شرایطی رو در مراجعه به پزشک و حتی در قضا و نوع پرستاری زن خلاصه یک مقداری متفاوت از اوقات دیگه به صورت طبیعی هست. تارتن کلام در حمل متعارف، حمل و بارداری و بعدم دوران وضع حمل و اخرى در حمل های نامتعارف، بارداری هایی که به صورت غیر متعارف شکل میگیره، از قبیل بارداری هایی که با تلقیح مصنوعی یا از این قبیل بارداری اتفاق می افته. اونی هم که الان عمدتاً مورد بحث میخواد قرار بگیره به اعتبار بحث درمان، این قبیل بارداری های قسم دومه. ولی خب قبلش نسبت به همون بارداری های متعارف که نوعی خلاصه نیاز به مراقبت های خاص از حیث مراجعه پزشک و تغذیه و اموری که متناسب با بارداریه، آیا این نفقه که معمولا از نفقه متعارف ایام خلوب از حمل تفاوت میکنه بر عهده شوهر هست یا نه؟ در این قسم گفتیم که خب حمل وقتی که متعارف علی القاعده نفقه زوجه به لحاظ اون ایام بر عهده شوهره، نه به خاطر دلیل خاصی، بلکه به خاطر اطلاقات ادله وجوب نفقه زن و شوهر. ولو مقدار نفقه، نوع نفقه، شرایط مراقبت هایی که برای اون دوره هست، متفاوت میکنه نفقه رو از اوقات دیگر. اما این قضیه نفقه رو امر مغایری در مفهوم نفقه قرار نمیده. در حقیقت مصداق متفاوتیه. نفقه همونطوری که در بعضی موارد از ازمنه و امکنه ممکنه با زمانی دیگر و مکانی دیگر متفاوت باشه، اما این نفقه رو مغایر نفقه دیگر مفهومن قرار نمیده. مصداقاً خب این یه مصداق از نفقه است، در زمانی و مکان دیگر مصداق نفقه شیء دیگری خواهد بود. در دوره بارداری هم از همین قبیله. فلذا در این که نفقه بارداری با این که متفاوته از نفقه سایر موارد، این تفاوت نیازمند سقوط نفقه در این دوره نیازمند به دلیل خاص نیست. همون اطلاعات ادله‌ای که میگه لهن نفقه، خرج زن بر عهده شوهره. خب خرج زن در ایام غیر بارداری یه کیفیتی داره، در ایام بارداری کیفیتش فرق میکنه، مصداقش متفاوته، مقدارش متفاوته، مصداقش متفاوته. اینجوری نیست که یک امر مغایری با نفقه بخواد ثابت بشه تا دلیل خاص بخواد. ولذا همون اطلاقات نفقه در مقام برای سقوط حکم کافیه. بله، این که بعد از انعقاد حمل نفقه مصداقا متفاوت میشه، این نیاز به دلیل خاصی نداره وجوب نفقه. ولی قبل از اون آیا زن حق الزام شوهر به تحقق حمل رو داشته باشه؟ خب اون یه بحث دیگه ایه که ربطی به مسئله این نفقه نداره. اینکه زن بگه که من الا ولابد میخوام باردار بشم، این همونطوری که زن ممکنه حقی داشته باشه، مردم ممکنه حقی داشته باشه، بحث دیگه است. اونی که فعلا محل بحث ماست اینه که اگر بارداری محقق شد، مقدار نفقه‌ای که به لحاظ ایام بارداری تفاوتی که ایجاد میشه، این علل قاعده است دیگه، وجوبش بر عهده شوهر. نکته ای که در تکمیل این مطلب و باید روشن بشه اینه که بله، نفقه زن ولو ایام بارداری به هر نحوی که بود بر عهده شوهره، مادامی که زوجیت محققه. اگر زوجیت زائل بشه دیگه نفقه زن علی القاعده از عهده شوهر باید خارج و ساقط باشه بعد از زوال زوجیت. یعنی زوال زوجیت چه به موت شوهر چه به طلاق بائن. بله، در ایام عده، در طلاق رجعی، نفقه بر عهده شوهر، همونطوری که در نصوص و روایات هست. و این هم میشه گفت حکمیست علل قاعده، چون زن در ایام عده در طلاق رجعی یا زوجه است حقیقتا یا به حکم زوجه است. و لذا اون چه در روایات آمده که نفقه مطلقه رجعیه بر عهده شوهره، این نیاز به دلیل خاصی نداره. سلام علیکم و رحمت الله.
نفقه بخشه است، چون بحثم در مورد بارداری دیگه. بله. نفقه زنه
در ایام بارداری، نه نفقه زن محسوب میشه. اون بچه از قبیل حیثیت تعلیمی است برای نفقه زوجه، یعنی خرج ها الان خرجاییه که زن به خاطر بارداری داره، زن نیاز به معالجه داره، زن نیاز به مدارا و مراقبت داره، خانم باردار نیاز به غذای خاصی داره. حالا بله، به تبع اون بار و اون حمل هم منتفع میشه، اما اون حمل برای این زن از قبیل نفقه‌ای که برای او منتفع میشه، اون از قبیل حیفیت تعلیلی است بر نفقه زن. یعنی درسته بگیم که این خانم الان در ایام بارداری خرجش متفاوته، خرج بیشتری پیدا کرده.
خرج رو باید کردن پزشک گفته که اگه فلان دارو رو نزنیم این چنین آسیب میده، خرج خانم یا خرج زنیم. چون میخوام بگم که بالاخره، چون درسته که الان طلاق داده شده تو اتحاس، ولی خواهی بچه مال این آقاست، این آقا الان
هنوز بحث طلاق رو ما مطرح نکردیم که حالا گفتیم علل قاعده بعد از انقضاء زوجیت نفقه زوجه بر عهده شوهر نیست. خب شما میگید که مثلا خود این حمل و بار فرزنده و نفقه فرزند، اونی که هست نه فرزند بودن بعد از تولد، اما در دوره نطفه و اینا که بر هم صدق عنوان ولد نمی کنه.
زیاد تحقیق کردن، خیلی از فقها استعمال کردن، لغوی ها استعمال کردن، تا دلتون باید تو روایات داریم مثلا ام ولد مثلا یه عنوان شایعی که تا مادر بالاخره حمل می گرفتش
گفتن. خب اون به لحاظ آینده است. ولد
این همه رو ما هم داره
حتما همینه. ولد اونیه که بالفعل مولود باشه، حمل مادامی که متولد نشه ولد نیست.
ها تو لغت ولد یعنی ما تحصل، خواهینم تو شکن ماده تحصل دیگه، تحصل بده
نشمش هم فرس
فرس هم منوطه به ولاد.
همه ایام بارداری فوت بکنه میگه فرس دیگه
نمیبره دیگه،
ولد حسابش نمیکنه.
اون یه حفظ دیگه سال ما این پرداختیم که حالا اون باب استثناء خلا بود، بحث مفصلی داره.
خب به نظر چه استثنایی
زیاد داریم که مثلا تو خود لغویان مثلا الجنین و هول ولد دیگه چطور بگیم؟
و قطعا به لحاظ ما یه طلب بس و بل به فی ما
و بجیم این چی؟
ولد ما
میگن میوزه، یعنی اصلا تحصل همین که تو رحم مادر تحصل
داره.
شما دارید یه معنای رو بودن در بلده، یعنی حتما خرجه
ولادت
بگیم. البته نسبت به پدر بعید نیست که بگیم ولادت به همون نطفه است انتصابش، ولی بعید نیست این که ولادت منوط به خلاصه انفصال از ام اون ولد. بله قبل از اون به اصطلاح اگرم اطلاق بشه از قبیل مشتقی است که اطلاق میشه به لحاظ تلبس در آینده به تولد.
الان بچه‌ای که اون ولد باشه بچه‌ش جنینش کردن چون اون ولد باقی میمونه.
حالا تو عرف
نه این خب همین دیگه، یعنی میخواد بگه بعد بچه خارج میشه اون ولد بودن برای سر بکنه. اگه نگه که بودان بارداری هم بچه دیگه اون ولد دیگه نمیشون به خیلی خوشش کنن.
نه ممکنه بگیم همین هم که حمل و بارداری شد همونطوری که ارثش رو عزل میکنن نسبت به
پدیه. نه بعد که بحث سرخ شد
بلا اشکاله
میایی بگم اون بلد که استثنا میکنه.
نه اون که بعد از موت که بله کسی هیچ وقت کسی نمیگه بعد از موت دیگه ولدی الان باقی نیست.
وقتی بچه به دنیا بیاد فوت بکنه ارث رو ببره. ولی اگر که همون موقع تو شکم مادر خود رو ارث نمیبره.
بله.
این نشونه اینه که این بعد برای اون خارج شدن از رحمش مدیریت خارج شده برای اینکه ولد بشه فوت بکنه. اون به ولد هم نمیبره.
منظور این که حالا ما باید این روایت رو بررسی بکنیم که چون صدقه ولد برش نمیکنه ارث نداره. یا نه یه مورد استثناست. اینو ما شما ثابت کنیم. چرا ارث نداره؟ چون صدق ولد برش نمیکنه یا نه صدق ولد میکنه اما اینجا مخصصه. روایتی گفتن بچه چون مورد دیگه ارثش نمیکنه.
به هر حال رو اونش در مانعروهی تأثیری نداره. غرض اینه که وجوب نفقه زن به لحاظ دوره حمل و بارداری این حکم علی قاعده است و خود عنوان اطلاقات ادله لحن نفقه تمام اون چه مربوط به نفقه زن ولو به حیثیت حمل و بارداری سلام علیکم زن هست اینها رو شامل و دلیل خاصی نمی طلبه منتها مادامی که زوجیت باقی است مادامی که زوجیت باقی است خب مقتضای ادله اینه که نفقه زوجه اما بعد از انقضاء زوجیت چه به طلاق بائن چه به موت علی القاعده نفقه ثابت ولذا در بعضی از روایات هم آمده المتوفا عنها زوجها لیس لها نفقه ولا سکنا در روایات متعددی این آمده با اینکه هی فی العده در ایام عده بر او حداد واجبه اما دیگه نفقه بر عهده مثلا شوهر نیست چون زوجیتی در کار نیست ولذا مال به مجرد موت به ورثه منتقل شده و اونم شخص زوجی که متوفاست این گونه نیست که باید به مقدار نفقه زوجه از اموالش در این فرد عزل بکنه نسبت به ایام عده این علی القاعده ولیکن در کلمات فقها در مسئله یک خلاف وسیع و شدیدی در مسئله زوجهی که شوهرش بمیره و باردار باشه این که نفقش بر از مال شوهرش یا غیر او در اموال ثابته خلاف شدیدی وجود داره با اینکه علی القاعده نباید این نفقه این زن بر عهده شوهر باشه و باید بر عهده خودش باشه اما از کلمات فقها اختلاف شدیدی در این مسئله برمیاد که جمعی قائلن به این که نفقه بر عهده خود زنه و منهم ابن ادریس که علی القاعده ایشون ماشی کرده قاعدم عبارت از اینه که زوجیتی در کار نیست و موجبی برای انفاق بر این متوفا عنها زوجها نیست ولو اینکه این خانم حامله ولی در قبال ابن ادریس قول دیگر و بیش از یک قول در مسئله غیر از قول ابن ادریس اینه که یک قول اینه که نفقه از مال و از حصه و از سهم حمل نفقه زن ایام بارداری در فرض وفات زوج از اموال خود این فرزنده و حمله یعنی همون مالی رو که برای او عزل می کنن خلاصه یستثنا من ذلک المال نفقه مادر و در مسئله روایات سه روایت هست یا سه طائفه روایت هست که اختلاف شدیدی هم در این روایات وجود داره. من خلاف در مسئله رو عبارت علامه رو نیوردم، این کسی که نسبتاً مسئله رو به صورت جامع از حیث نقل خلاف بین فقهای ما ذکر کرده مرحوم علامه در مختلفه، یعنی جلد 7 صفحه 476، ایشون هم اختلاف در مسئله رو نقل کرده و هم اون اختلاف روایات رو و نظر خودش در جمع در این مسئله رو. این عبارت علامه رو اگر بکنید، بله
یه تیکش میفهم
دیگه، من جلد و صفحهش رو گفتم دیگه، من عبارت
جلد و صفحه لا نفرش علمیتی ما تنها زوجه ها من ترکت رجل،
بله
از اینجا شروع کردیم.
بله خب این که علل قاعده است، لا نفقت فی المتوفا عنها زوجها اذا کانت حائلا بلا ریب، چون زوجیت با موت منقضی میشه، اونی که واجبه نفقه زوجه واجبه، ولا زوجیت بعد الوفات فلا تجب النفقه. این علل قاعده است، تا اینجا هم خلافی درش نیست. لا بالعکس، بالموت قطعا يصرح السيد الخوي بان الزوجيه تزول بالوفاة. بالعكس يقولون المساله قطعا مرحوم الخوي مثل دیگران قائله که با موت زوجیت منقضی میشه و جواز تقصیر زوج بعد وفات، حالی که بعد وفات زوج، این که اون بحثش بود در موت مرعه، اون جواز تحصیل اون علا خلاف القاعده است و به نفس خاصه، چه به موت زوجه چه به موت رجل زوجیت منقضی میشه، چون زوجیت متقومه به حیاته، ولا زوجیت به موت احد ول العباره بول زوجیه باقی.
درمیش اینه که میگه بل نفس الاخبار داله علا جواز تقصیل ها منطاق قیاب داله کن علا بقا علقت زوجیه و جواز نظر زوج الا زوجته بعد الموت، ولی باید زیلش کته و قایت مایون که استفادت اون الاخبار ان زوج و زوجه یجوز به کل منهما یک سن و امکان الاخبار تقصیل و زوج زوجته فوق سیاه.
بله نه اینو ما از ایشون در بله اینو ما ایشون در چیز نقل کردیم که مسلم ایشون در موت در فرض موت زوجه تصریح میکنه، میگه زوجیت متقبل به حیاته و با وفات زوجیت منقضیز زائل میشه، منتها مسئله تجهیز و تقصیر و اینا حکمیست که استثناء ثابت شده و این دلیل بقاء زوجیت نیست. حالا این محل کلام ما نیست، این مسلم قطعیه و شاید محل خلاف هم نباشه، انما الکلام در زوجه حامل، آیا نفقه زوجه حامل بر عهده شوهر هست یا نه، حالا بر عهده شوهر یا بر عهده حمل یا بر عهده خودش.
میگه قال الشیخ
قال رو
گفته زنی که شوهرش میره مثل نفقه نداره، گفته فنکان خاملن انفقه علیه ها من نصیب ولده هلدی فی بطنها،
انفقه علیه ها من نصیب ولده هلدی فی بطنها، شیخ اینجوری فرموده.
و بهی قال ابن جنید و صدوق بالمقنع و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و قال ابن ادریس الذی یقوا فی نفسی و تقتضیه اصول مذهبنا ان لا ينفق علیه ها من المال المعزول لأن الانفاق حکم شرعی یحتاج الى دلیل شرعی و اصلا لا انفاق.
چرا لا انفاق؟ از باب این که از مال زوج که هیچ، از مال ولد هم موجبی نداره، برای این که مال ولد وجوب انفاق از مال ولد بر ام یا بر ابوی شرطش فقره. اگر پدر و غیر از زوجیت در باب زوجیت استحقاق زوجه نفقه مشروط به فقر نیست، اما استحقاق ام یا اب نسبت به نفقه مشروط به فقره. و اگر خود زن متمکنه و داره، انفاق بر زن ولو از ناحیه ولدش واجب نیست.
بله. بعد میگه که اینو به شیخ مفید هم نسبت داده، بعد خود علامه میگه و تحقیقا نقول ان جعلنا النفقه للحام فالحق ما قاله الشيخ و ان جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفید. قال ابن عقیل لا نفقه للمتوفى عنها زوجها سواء.
خب یه لحظه ببینید، خود علامه میگه که اگر این نفقه ای که گفته میشه محل بحث نفقه حامل المتوفى عنها زوجها، این نفقه به اعتبار حمل اگر بخواد باشه، حق مع شیخی که میگه نفقه باید از سهم ولد پرداخت بشه، و اگر نفقه مال زوجه است لا یجب لهن نفقه. این که لا یجب لهن نفقه اگر به اعتبار زوجه است از باب زوال زوجیته، و اما این که اگر نفقه برای حمله یعنی انفاق برای حمله، خب ایشون میگه علل قاعده این نفقه ای که برای حمله این مثل خود ولد مولوده که اگر پول داره باید خرجش کنه. این نفقه ای که داره خرج زن باردار میشه اگر به اعتبار خود حملشه یعنی خرجای خود این حمل، خب این خودش وقتی که سهمی از پدر به عنوان ارث داره پس متمکنه، و لازم نیست دیگری خرجش رو بده، از خودش خرج خودش میکنه. علامه هم خواسته علل قاعده خلاصه قضاوت بکنه، ولی حالا از این که بگذره اون در روایات یک در مسئله.
بعد از ابن عقیل هم نسبت میده که نداره شیخ حامل باشه نباشه، و هو الذی صدر به شیخ الباب فی الاستفسار و دعا قصدن لرک و کذا فی التعذیب. بعد میگه شیخ استدلال کرده به مروا و ابو سواه الکنعانی،
شیخ قائل شد که نفقه از مال ولده. اصلا تردیدی که تو کلام علامه است این که یعنی نمیدونم بخواد بگه که نفقه ای که تصرف ایام الحمل هل یحسب نفقه الام او نفقه الحمل، یا میخواد بگه که ما یصرف علی قسمین یعنی اونی که مربوط به حمل علی اون سهم الولد، اونی که مربوط به ام. عبارت علامه شاید به این دومی اقرب باشه، یعنی ما یصرف علی الحامل قد یکون محسوبا من نفقت الام، مثل لباس زن، مثل فرض بکنید اموری که اگر حملم نبود استفاده میکرد، اینا بر عهده مثلا خود زنه، اما اون اموری که اون خرجهایی که اون نفقاتی که به اعتبار بارداریه، مراجعه به پزشک به اعتبار بارداری، نیاز به مراقبت های خاص به اعتبار حمل، بله احتیاج. اما خب حالا این خانم آیا مثلا اونی که میخوره ایام بارداری بیش از اونیه که اگر باردار نبود میخورد؟ اینا خیلی من اونی که شنیدم اینجوری که نقل میشه خیلی معلوم نیست که، بله یه مراقبت های خاصی بارداری داره، اما این که مثلا زن بیشتر بخوره، اتفاقا خیلی وقتا جوری که مسموعه میگن زنها ویار دارن که در دوره چند ماه اصلا جز قوت لایموت، خیلی وقتا اینجوری گفته میشه،
معده فشار کوچیک میشه،
غیر از آنی که کوچیک میشه یعنی اشتها و میل غذا و اینا درشون عوض میشه، اینجوری که گفته میشه. این عبارت علامه که انکان به اعتبار الحمل
جعلنا داره، این ظاهرن چون جعلنا داره جعل.
جعلنا حال الحامل فر تخبون
حال الحامل اون اولی بیشتر شد سازگار باشه.
آخه اگر بنا بشه که جعلنا حال الحامل، مگر این قراره که ما بنا بگذاریم که این نفقه مال ها، یعنی ما یحسب و عرفا نفقت الحامل؟ خب اینجور نیست که در این نفقه مصروفه که انهو شبهه است که هل یحسب نفقت الحمل. قطعا نفقه خود حامل محسوب میشه ولو مقداری. و عرض من این بود که اصلا حمل حیفیت تعلیلیه است بر صدق نفقه حامل، یعنی النفقه للحامل ولو کان به اعتبار استدعاء الحمل لبعض النفقه. اما نمیگن که این غذایی که خانم داره میخوره این غذا غذای بچه است، این خانم میخوره، این خانم گرسنه میشه. منتها چرا گرسنه میشه؟ چون اون بچهش داره جذب غذا میکنه. این عبارت علامه نمیدونم، یعنی میخواد بگه که اون نفقه مصروفه ایام حمل شبهه مفهومیه است که هل یعد فی العرف نفقت الحامل او یعد نفقت الحمل. این عبارت رو که من دیدم یه جوری عبارت،
بعد از
نوادگیش
یعنی عبارت در پترام اولی رو مثلا تو نکاح به شبهه همشون میگه که خلاصه نفقه ندارم، ما اگه حامل باشه اگر نفقه رو للحمل قرار دادیم نفقه دیگه اونجا دیگه نفقه زوجیت دیگه محتمل نیست در نکاح.
خب بله دیگه،
خب میگه ولی میگه همون دیگه اگر گفتیم نفقه مال حمله بهش نفقه
نفقه مال حمله یعنی چی؟ یعنی صدق میکنه که این نفقه حمله. خب حالا این مهم نیست، حالا غرض ادامه عبارت علامه بود که اختلاف روایات رو در نفقه حامل که آیا بر عهده سهم حمله یا نه تو ادامه عبارته.
یحتج شیخ الازاله که مروا بابا سواه کنانی ان صادق علیه السلام فی المرأت الحامل المتوفا عن هازا بیها هل لها نفقه قال الله.
خب این روایت طبق قاعده است.
فی الحسن ان
المرأت الحامل المتوفا عن هازا بیها لا نفقه لها. این علل قاعده است، قاعدش هم اینه که خب زوجیت با موت منقضی شده لیس لها نفقه. به ازای این دو روایت یا سه روایت معارض دیگری هست.
مثل حسن عن الحلبی عن الصادق علیه السلام انه قال خب لا المتوفى عن هذا زوجها انه لا نفقه لها ثم عارض ها بین الخبرین و غیر اینها به مرواه محمد بن مسلم صحیحا احدهما علیهما السلام قال المتوفى عن هذا زوجها ينفق عليها من مال
المتوفى عن هذا زوجها ينفق عليها من ماله، یعنی من مال زوج. خب ظاهر این روایت اینه که ينفق من ماله، اون میگفت لا نفقت لها، یه تعارض محکمی بین این دو روایت هست. در قبال این دو روایت یه روایت سومیه، ينفق عليها من مال ولدها یا من ما فی بطنها، مال ولدها الذی فی بطنها.
یعنی که از نبر گفته استدلال لبهه به مرواها و سواه کنانی عن صادق علیه السلام قال المرأة الخبلاء المتوفى عن زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
این روایت که انه شاهد جمع قرار میخواد بگیره بر این که لا نفقت لها یعنی على زوجها، لهن نفقه اطلاقش اختزا میکرد لهن نفقه من مالهی. اما این روایت که انه شاهد جمع میشه لهن نفقه من نصیب من مالهی الذی یرثه من فی بطنها.
شاید مهندران بعد من نفقه بعد الموت من قطع علاقه زوجی ام ان المیت کم یعطی املک كل أموالي صارت إرث. ما عندنا أدلة أن الموت ينتقل المال تلقائيا.
ليش؟
وإلا المال بعد عند هذا.
ولكن لا بأس باستثناء.
ولذا
في المتوفى عنها زوجها الحامل
في حصل المرأة التي يقول أنه يصرف على زوجها لا نفقة على المتوفى عن زوجها الحائل غير الحامل حطبك القاعدة أنه لم يعد ينبغ بغض النظر أنك طال علاقة الزوجية أو لا الميت لا يملك كل شيء ينتقل إلى الوارث
لا يملك
قواعد الشخص
لا ولكن يمكن أن يبقى شيء على ملكه يعني إذا دل الدليل بأنه نفقة الزوج مدة العدة على الزوج لا بأس يكون لا يملك من باب إطلاق أدلة الإرث بالنهاية ولكن لا بأس به أن يكون هذا مستثنى يعني بأنه
من وين يجب الفلوس؟ من وين يفلت أنه يوجد له أموال حتى معطيها؟ من وين؟ أما كان الدليل دل على أن انتقل المال
انتقل لإطلاق أدلة العرف ولذا لو فرض أن الميت أوصى ببعض ماله إلى الثلث يكون باقيا على ملكه حتى يصرف
ملكيتي ولا تصرف؟
باقي على ملكه ويصرف ملكه بالموت بمقدار الثلث الذي منع من نقله إلى الوارث بالوصية يبقى على ملكه ولا بأس بأن يكون الميت مالكا يعني لا محظور في ملك الميت نعم إطلاقات أدلة الميراث تقتضي بأنه بالموت المال ينتقل إلى الوارث
تدیرات دیگه هم آخرش نقل کرده که روایت محمد بن مسلم علیه السلام قال سألت عن المتوفى عن زوجها هل لها نفقه قال لا ينفق عليها من مالها
این
مال خودی ينفق عليها خودش شاید خودش میده
یعنی اینکه يدفع لها نصیبها من الميراث ينفق عليها من مالها یعنی معناش اینه که نصیبش از ارثش بهش میدن و خرج بکنه دیگه این با اون روایت اولا خلاصه همسوه که لا نفقت لها یعنی لا نفقت لها علی زوجها و اما انه ينفق علیها من مالها از مابی که خب مالشه ملکشه صرف برش میشه یا در اختیارش قرار میگیره این مسئله در ما نحن فی فقط هست پس بنابراین علل قاعده این گونه بود که به موت بناس زوجیت که منقضی بشه نفقه باید منتفی بشه مگر در موردی که زوجه حامله که در متوفا عنها زوجها این اختلاف روایت وجود داره و معروف بین فقها هم همینی بود که فتوای شاید همون شیخ و جمعی که تصریح کردن که ينفق علیها دستش مادر من مال ولدها اگر این ثابت بشه خصوص علی خلاف القاعده چون در حقیقت این انفاق بر مادر به ملاک زوجیت نیست انفاق بر مالک بر مادر به ملاک عمومته
حالا اگر اینجا بچه به دنیا نیومد چه کار کنم؟
خب لا مادیه دم کشف میشه از این که ارث نداشته دیگه بعید نیست چون اگر فرض بکنید اصلا میت مالی نداشت که از نصیب ولدش صرف بر مادرش بشه چیکار میکردن حالا اینا خیال میکردن این بچه وارثه ولذا بر اساس خیالی که نسبت به ارث میکردن خرج کردن حالا معلوم میشه که اصلا یه مدتی خرج کردن بعد معلوم شد اصلا حملی نبوده خیال میکردن حمله هیچ خرجایی رو که این خانم کرده باید پس بده دیگه ضامنه برای اینکه فرض اینه که به اصطلاح اتلاف کرده مال رو منتها فقط اینجا با ورود یه قاعده ای هست، اون قاعده ای که تو مکاسب مطرحه که بله ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، اون قاعده هم داریم. یعنی مثلا مالی رو به کسی هبه بخورن بعد معلوم میشه هبه فاسد بود. عنوان القاعده هذا ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده. النفقه در این مورد اگر به نحو صحیح بود از بابی که بچه بود و خلاصه صرف این نفقه صحیح بود، لا یضمن به صحیحه من النفقه، اون وقت فلا یضمن به فاسده ها. نمیدونم اون قاعده اینجا مجرا داره یا اینکه
که مختص بالعقود
لیش مختص بالعقود. یعنی همون اگر هبه فاسد بود موجب غمان نیست، به اصطلاح اگر صحیح بود موجب غمان نبود، فاسدش هم موجب نیست، این عقده. اما نکته ای که چون این روایت خاصی که نداره، نکته ای این مسئله علی القاعده اینجوری گفتن، گفتن چون این تلفی که واقع میشه که انه اون شخص متلف اقدام بر زمان نداره، مالی رو که بهش هبه کردن تلف کرد دیگه، خب مبنی بر این که ضامن نباشه. یعنی قاعده اختصاص نداره به مواردی که عقد باشه. اینکه ما یضمنو به صحیحی یضمنو به فاسده اونم علل قاعده است. یعنی اگر بی صحیحی می بود موجب ضمان بود، منتها موجب ضمانه به ثمن ال مسما. حالا که اگر بی فاسد باشه مضمونه به ثمن ال مثله. چرا؟ چون شخص اینطور نیست که اقدام کرده باشه بر اتلاف مجانی، بلکه تمکین شخص از این مال علاوه زمانه، منچه علاوه زمانه بالمسما بود، به سبب فساد عقد نشد مضمون به مثل خواهد بود. اینجا بعید نیست همین باشه، من الان اون قاعده رو تفصیلش مستحضر نیستم، بعید نیست اون قاعده در ما نحنفی جاری باشه. نقطه اون قاعده ما لا یضمنو به صحیحهی، چرا لا یضمن؟ چون شخص اقدام بر ضمان نکرده و تمکین متهم از مال علاوه تضمین نیست در هبه صحیحه. خب در هبه فاسدم نباید ضامن باشه چون طرف اقدام بر ضمان نکرده و تمکین او علاوه ضمان نیست. حالا چه فرقی میکنه عقد باشه یا بذل باشه؟ یبذل به خیال اینکه این مجانیه بذل شده بود بهش، به خیال مجانی بودنم او صرف کرد، بعد معلوم شد مستحق این نفقه نیست. علی القاعده باید این قاعده ما لا یضمن شامل اینجام بشه.
مصادر عجیب پیدا
میکنه. حالا پیدا کنه چه اشکال داره؟
شامل یه کسی نفر میخری این به هوای این که مثلا زیاد اتفاق میفته. شما مثلا قیمتش فرض کن 1000 تومانه. بعدا میفهمی که مثلا یه قیمتش میلیونی بوده. شما مصرف کردی تموم شد.
ضامنی؟
ضامن
نه. اگر بی فاسد بود منظوره؟
من یه چیزی رفتم خریدم به قیمت 1000 تومان.
خریدم که مالک شدم.
همین نه. بعدا معلوم شد قیمتش 1 میلیون و 1 میلیارد. اشتباه کردم.
خوش ضامن نیست. فوقش مقبول نمیتونه معامله رو فسخ کنه. این ربطی به
مصرف شد تموم شد.
نه تمام نشد. مصرف که شد بعد از آنی که مصرف شد اون طرف متوجه میشه مقبول بود، فسخ میکنه معامله رو، چون تلف مبی موجب سقوط خیارات نیست، فسخ میکنه. منتها اگر عین موجود بود به رجوع به عین میکرد، اگر عین تالف باشه رجوع به بدلش میکنه.
این اقدام به تصرف یعنی 1000 میدونستم نه 1 میلیارد. باش
خب باش
این لا یضمن به صحیحه، پس لا یضمن به فاسده.
خب لا اونی که هست لا یضمنو به صحیحه، لا یضمنو به زائد از این مال، نه اینکه لا یضمنو. این شما دارید یه چیزی علل با خودتون یه قاعده دیگری دارید بیچینید.
من مال یه نفر میشه
نکتهش، من که متوجهم که نفقه صرف میشه، اینطور نیست که نفقه صحت و فساد داشته باشه. اما چرا میگن ما لا یغمنو به صحیحی لا یغمنو به فاسده؟ میگن چون این اگر صحیح بود طرف اقدام بر زمان نداشت و تمکین او از این مال علاوه تبرین نبود. خب حالا اگر بنا شد هبه در این فرد فاسدم باشه ضامن نیست. خب در این جهت فرقی نمی کنه که از قبیل عقدی باشه که یکتصف به صحت و الفساد، یا از قبیل بدلی باشه که لا یکتصف به صحت و الفساد، بلکه یکتصف به الاستحقاق و عدم الاستحقاق. اون نکته اون قاعده که ما لا یغمن به صحیحی لا یغمن به فاسده، به نظرم این رو در اون جای خودش هم مطرح کردن و این رو گفتن. و اما این موردی رو که شما میگید این یغمن به صحیحه، منتها یغمن به مسما. خب حالا به فاسدهی یغمن بالمثل.
با این بیان که شما گفتید موقع تفکیک بین طلاق با این وفات رو باید تعبدی اینقدر تصحیح بکنیم.
در طلاق با این بحث رو که چیز کردیم، باز خودش یه مسئله دیگه ایه که در کلمات مطرحه. در طلاق با این نسبت به حامل، این که آیا نفقه زن مضمونه یا نه، خودش باز یه مسئله خلافی دیگریه که باز علامه در مختلف به نظرم تو مسئله بعد از این متعرض شده. ما عرض ما اینجا این بود که نفقه به موت زوج ساقط میشه، منتفی میشه، یا به طلاق با این با انقضاء زوجیت به موت او به طلاق با این. علل قاعده این گونه است. اما این که اگر زن مطلقه باشه طلاقاً بائناً و کانت حاملاً، مثل موردی که فرض کنید طلاق غیر رجعی باشه، مثل طلاق سوم، چون مرعی حامل اذا طلقت ادش ابعد العجلین، چون حامله حتی یا تبع حمله هاست منحصراً اون دی وفاته که چی؟ دی حامل و حمله، و لذا مادامی که حامل رجعی است و مادامی که رجعی است زوجه است، ثبوت نفقش علل قاعده است، اینم خلافی درش نیست. ولی اگر طلاق طلاق با این باشه نسبت به حامل، مثل طلاق سوم، حالا من نمیدونم فقها فرضشون، چون فرض کردن طلاق حامل و باین، حالا قاعده مثل طلاق سوم یا طلاق نهم یا مواردی از حالا طلاق خلع، بله مادامی که رجوع نکرده زوج در بعض طلاق باینه و در طلاق باینم نفقه بر عهده شوهر نیست. ولی در حاملش باز محل خلافه و این حکمی علا خلاف القاعده دیگه لوتم. و در مورد حامل مطلقه به طلاق باین از برخی اطلاق روایات که انهو برمیاد که نفقه حامل بر عهده شوهره ولو مطلق باشه به طلاق باین، اطلاق بعضی روایات که خودش یه مسئله ایه در حقیقت. طلاق اون وقت به تبع خرجهایی که نفقهی که برای مادر و حمله آیا بر عهده شوهر هست در حالی که طلاقم رجعی نیست، مسئله ایه که ما اینجا دیگه متعرض نشدیم، گفتیم با اونا کلامون این دیه خلاف خلافون مصرح به از که ازم اگر عبارت علامه رو بیارید زیل دنبال همین مسئله جواب میکنم که مسئله مستقله الى وجوب النفقه.
و چیه تو انفاق علی نفسها؟ بله. و هناک کلامون عندهم فی المطلقت بائنن اذا کانت حاملن کلامون و خلافو
فقط به این شور کرده که نفقه مال حمل یا حال خود زنه بله. مثلا بعد به این شور که این کلام اینجا مسلم بوده که نفقه دار
بله.
مال حملشون گفته قبل شیخ المسود ان نفقه فی المطلقت بائنن اذا کانت حاملن للحمل
بله.
للحم
زين
يعني الحمد والحامل 400 دولار اعطي 200 للحمل للمحكمه نصف هالشكل
يعني النفقه
للحمل
يعني خيط
مفرط
يعني نفقه للحمل مثلا
الاثنين المبلغ الزاد
بله ولكن الكلام انه النفقه المصروفه على الام ولو باعتبار مصلحه الولد يعتبر نفقه للام
دخلنا الحامل فيها الكسوي فيها المبيت فيها المصاريف الخاصه الى تختلف عن الحمل
خب مصاريف خاصه ولكن طعامها
طعامها نفقه الحمل ما فيها
فقط وهي
في
لكن هي يعني أكلها وشربها
مقدار الحمل
فقط بمقدار الحمل على أي حال مسألة دیگه وارد اون مسئله نشدیم و کیف کان پس بنابراین بحث اینجا این بود که نفقه حمل متعارف در مورد حمل متعارف گفتیم بر زوج نفقه واجبه و نفقونم به ملاک زوجیت نه به ملاک ابوت از باب نفقه حمل ولی زا گفتیم اطلاقات ادله نفقه زوجه اقتضا میکنه که نفقه زوجه منتها مصداق نفقه زوجه ایام حمل مصداقش با نفقه در غیر ایام حمل متفاوته گفتیم اختلاف ازمنه و امکنه در مصداق این موجب تفاوتی در مفهوم نمیشه ولی از کلامشون برمیاد این که نه نفقه نفقتون للحمل و نفقتون ل
عبارت
اوجوب
شیخ بیرواد نیست نه فقط به عنوان ولذا نحن نستدل لوجوب نفقت الحامل الزوجة الحامل للمطلقه ولا المتوفى عنها زوجها ایام الزوجیه نفقت الحامل على الزوج لإطلاقات وجوب نفقت الزوجة الزوج نفقتها مصداقا تختلف بحسب أيام حملها وعدم حملها كما أن نفقت الزوجة في سفرها تختلف عن حضرها وفي شتائها عن صيفها وفي مكان عن مكان آخر من جملة الحالات التي توجد اختلاف النفقة بحسب المصداق أيام الحمل كما أن نفقة المرأة تختلف أيام الصحة والمرض وكلها نفقة المرأة يعني نفقة المرض نفقة المرأة أيام مرضها هذه الحيفيات حيفيات تعليلية لنفقة الشخص الحامل من قبيل القضية التعليلية للحامل النفقة ليست للحامل النفقة للحامل باعتبار أنها زوجة والزوجة مقدار نفقتها يختلف باختلاف حالاتها بله يصبح أكثر كما أنه في أيام سفرها النفقة أكثر من أيام الحضر ولكن النفقة باعتبار أدلة وجوب نفقة الزوجة لا من باب وجوب الإنفاق على الولد الحامل قبل الولادة لا يعتبر ولدا لا لا مسألة أخرى قلنا أنه مسألة خاصة وفيها الناس خصوصا في مسألة المتوفى عنها زوجها لا شيء آخر لكن فی ما اذا کانت لا طلاق لا موت، زوجی موجوده، المرء حامل، ایام الحمل النفقه تختلف مقدارا ايام الحمل عن سائر الايام، قلنا ان وجوب النفقه ايام الحمل بالمقدار الذي يختلف عن غير ايام الحمل هذا لا يحتاج الى دليل خاص نص خاص، يكفينا في ذلك اطلاقات ادله النفقه. قبل ما تجون كان الكلام في هذا، عبرنا عن المساله بهذا المقدار. قبل از تشویرید این بود که عرض ما این بود نفقه زوجه ایام بارداری بر عهده شوهره نص خاصی نداره.
اطلاق.
گفتیم طبق اطلاقات، اطلاقات ادله لحن نفقه، تنها چیزی که هست نفقه مصداقاً ایام بارداری با غیر ایام بارداری فرق میکنه. مصداق نفقه در ایام بارداری بفرمایید دو برابر ایام غیر بارداریه، اما نفقه نفقه زوجه است، نه نفقه نفقه ولد. ولذا از باب وجوب انفاق پدر بر فرزند نیست، چون اگر اون باشه خودش احکام خاصی داره، اون از باب قرابت دین نیست، اما اینجا دین هم هست، از جمله آثار در باب دین بودنش ظاهر میشه.
خود شیخ مسئله طلاق زائم اونجا این مسئله که مطرح کرده که یه خلاصه این ولی من تجربه نفقه قیل فیه قولان احد ما نفقه لها لعجل الهم و هوا اصحه همو اند المخالف و ثانی نفقه للهم و هوا اقواه همو اندی
اندی بل عندنا مو للهم للحامل للحامل
للحام الان نفقه للحام
نه او اولی رو عند مخالفی
نفقه نخا لعجل الحمل نفقه نفقه لعجل الحمل یکی میگه نفقه للحمل للحمل اقواه ما اندی بشتر دیگه خودش
دو بود بسنه
الاول یعنی توصل للحمل
نه يعني الاول انه للحامل لحيثيه الحمل همونی که عرض کردم حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیات علی القاعده همینه. و اما اینکه بگیم نفقه للحمل البته اثر عملی داره، صاحب جواهر در مسئله ثمراتی ذکر کرده، منها و منها و منها عده‌ای از ثمرات که جاهایی ممکنه که اگر به اعتبار حمل باشه حمل نفقش به عهده پدر ممکنه نباشه از بابی که مملوکه، اینا به عنوان ثمرات ذکر شده. ولیکن من دیدم این مسئله خلاصه، حالا اونی که ما میخواییم دنبال بکنیم عمدتاً بحث نفقه به اعتبار اونی که خواهد آمد از نفقه حملهای غیر متعارف، و الا تو همین بحث یک بحث قابل توجهی وجود داره در کلماتشون که نفقه آیا بر حمله، بر حامله و با ثمرات. ولی به نظر من نص خاصی که نداره مسئله. ببینید اینا علل قاعده است، و لذا مرحوم شیخم اینو تو کتاب نهایه مطرح نمی کنه، تو مبسوطشه یا تو خلافشه، علل قاعده است. علل قاعده انصافا حالا برای اونا مخالف برای نیست که هرچی مخالف بشه درست نباشه. ولذا شیخم نگفته عندنا، گفته عندی، فتوای شیخ حالا در مساله، اصلا در کلمات دیگران اصلا مطرح نبوده. شیخ یه نظر من اینه، حالا نمیدونم استدلال شیخ هم چیه در محل خودش.
حیثیت تعلیلیه
یا حیثیت
شو گفته وقتی که اگر به خاطر حمل باشه نفقه هست، حمل نباشه نفقه نیست، پس معلوم میشه مال نفقه حمل.
این که خیلی از اون این که خیلی قیاس باطله، این عجیبه این استدلال، این که در مطلقه بائن، در مطلقه یا در مطلقه در بائن که مطلقه دیگه، در مطلقه بائن چون باردار نیست، اونجایی که باردار نیست پس بنابراین هیچ نفقه هم نیست، حالا در مطلقه حامل میگیم روایات روایات خاص داره که رفقه بر عهده شوهره، منتها بر عهده شوهره. عرض من این بود که لأنها زوجتون او به حکم زوجه در رجعی ایشون در مورد اینو
میگه تو طلاق
قائم
که باید نفقه رو بدن برای زن حامله یا نفقه مال زنه که به خاطر حمل بودن یا نفقه مال حمل. ایشون میگه نفقه مال حمل.
خب چرا؟ برای اینکه اگر حمل نبود نمیدادن. چون اگر حمل نبود زن نفقه به اصطلاح یه لحظه من ببینم شیخ فرموده اگر زن حمل نداشت نفقه نمیخورد، اگر حمل نداشت نفقه نمیدادن چون زوجه نبود. نه من حرفمو درست میگم. میدونم این موردی که باینه اگر حمل نبود زوجه نبود نمیدادن، اما اینجا حمل هست زوجم نیست نفقه میدن، اما نفقه ای کیو میدن؟ نفقه ای کسی که کانت زوجتن رو میدن. یعنی این از قبیل تمسک به نه 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 اصلا نمیخوام بگم که این الان به اعتبار زوجیه. شارع گفته نفقه این شخص حامل رو باید بدن با اینکه زوجه نیست، با اینکه زوجه نیست، نه اینکه نفقه حمل رو بدن، نفقه حامل رو باید بدن به حرمت حمل. یعنی حیفیت حیفیت تعلیلیه است. چرا نفقه این خانم رو باید بدن؟ به خاطر این بچه این آقا، این بچه این آقا که هست، نه اینکه نفقه این بچه رو بدن، نفقه مادر بچه رو بدن به خاطر حمل. کجا داره که نفقه حمل رو بدن؟ ولی دا عرض میکنم باز حیثیت حیثیت تعلیلیه. چون این خانم مادر اینه و نفقه ای برای این مادر ثابته، نفقه این مادر به خاطر حمل، اما نفقه مادر رو بدن. حالا این ملاک زوجیت نیست. نه نه اون بحث این که نه آقای من نفقه زوجه رو باید بدن. نفقه زوجه در مواردی که فرض شده دینه، اینجا نفقه مرعف و دین نیست. چون نفقه زوجه که نیست، نفقه مادر بچه شه. آقای من اولا این که اصلا این که نفقه خود بچه شه داره که یعنی عرفاً میخواید بگید نفقه بچه هست، همونی که در کلام علامه میگفتیم فرض اینه که یعنی میخواید بگید اون نفقه‌ای که فقط بچه نیاز داره باید بدن.
بچه برای حیاتش نیاز داره.
میدونم بچه برای حیاتش نیاز داره، اما برای حیاتش دیگه نیازی به خرج به اصطلاح لباس این خانم دیگه نیست. خب میگه لهن نفقه، نمیگه لها لولده هن نفقه، لهن نفقه. همان طوری که ما گفتیم در مورد زوجه لهن نفقه یعنی خرج زن به عهده شوهره، اینجا میگه لهن نفقه. هی من کانت زوجته، نه اینکه لولده ها ولی حمل هن نفقه. متوجه هم چی دارم میگم؟ ولی دست کردم این استدلال مرحوم شیخ، من دیگه وارد این اصلا نرفتم بحثو دنبال بکنم بگم شیخ چی میگه. به این مقداری که استدلال نقد میشه از غرایب این استدلال، این که این استدلال حرف تمامی نیست. خب این نسبت به حمل متعارف. تا اینجا نسبت به حمل متعارف این بود که خرج زن نه مطلقه نه متوفاهن ها زوجها، خرج زن شوهردار که بارداره بر عهده شوهره و مقدار خرجش متفاوت قدرن و کیفیتن، اینا مربوط میشه به خرج زن. ولذا ما نص خاصی در مسئله نیاز نداریم، اطلاقات ادله نفقه زوجه همین اقتضا رو داره. و اما حمل غیر متعارف، رسیدیم به اون شق دیگر مسئله، حملهای غیر متعارفی که در جلسه قبل بهش اشاره شد، بارهایی که به واسطه تلقیح صناعی، به واسطه اهدای جنین و انحاء حملی که اهدای اسپرم، اهدای تخمک و امثال اینا اتفاق میفته. آیا این انواع بارداری به عهده شوهر، خرجهایی از این قبیل، یا اینکه شوهر میتونه نخود بکنه بگه نه من برای بارداری زن خرجی نمی کنم، زن باردار نمیشه نشه، یه من بچه نمیخوام، من یه زن دیگه میگیرم بچه را از جای دیگه تامین میکنم، چون هزینه اون خیلی کمتره تا اینکه بخواد خلاصه این خانم رو، چون خرجهای علاج ناباروری در بعضی از مواردش خیلی سنگینه، حتما اینجوره، در بعضی از موارد حتی اعزام میشن به خارج از کشور برای بارداری. خب آیا شوهر حق نکول داره از بذل نفقه معالجه زن برای بارداری یا اینکه نه حق نکول نداره، بلکه بر او معالجه زن به ما یؤهل حال الحمل. حالا حمل غیر متعارفی هم که ما گفتیم منظورمون خصوص موارد تلقیح مصنوعی و امثال اینا نیست، منظور ما حمل‌های غیر متعارفی که ولو نیاز به معالجات برای تحقق حمل متعارف داره. مثلا فرض کنید رحم مشکلی داره، رفع مشکل نیاز به معالجاتی داره تا رحم قابلیت نگهداری جنین رو داشته باشه، یا بیماری هایی که مانع از انعقاد حمل میشه، معالجات این گونه بیماری ها آیا بر عهده زوج هست یا نه؟ زوج با من نمیخوام بچه دار، اصلا حوصله بچه هم ندارم، اصلا هم نمیخوام بچه دار بشم. زن میگه نه من بچه میخوام، تو بچه نمیخواد، من میخوام بچه دار شم. تا جایی که میگه حالا از تو نه، از جنین صناعی، از جنین اهدایی، چون حق نداره زن شوهر رو هم علل قاعده وادار بکنه به اینکه، همونطوری که مرد حق نداره زن رو ملزم به حمل بکنه، زن هم حق نداره شوهر رو ملزم بکنه به تحقق حمل، و لذا مرد حق داره اینکه افراغ منی بکنه خارج رحم بدون، یا اینکه داروی استفاده بکنه که حملی اتفاق نیفته. این کاری که مردها خیلی ها میکنن دیگه، آمپولهایی تزریق میکنن که دیگه اون باروری اسپرم مختل میشه ولو در یک مقطع کوتاه و غیر دائم، کما اینکه زن ممکنه یک داروهای استفاده بکنه که باردار نشه ولو موقتا، حق نداره شوهر زن رو ملزم بکنه مگر به مقداری که گفته شده که اگر مقتضای شرط ارتکازی این باشه که خلاصه چه زن چه مرد که خلاصه فرزندداریه در یک حدی که مقتضای شرط ارتکازی باشه، ولی از اون اگر بگذره طبق قاعده اونی که هست مرد مستحق استمتاعه و زن هم به همون مقداری که مستحقه. و اما قضیه ایلاد و استیلاد، این از حقوق شوهر علل قاعده محسوب نمیشه.
استدلال میکنم که این ظلم عرفیه، مرد مثلا زن امتناع کنه از بچه دار شدن، یا اون برش مرد امتناع کنه از
اینکه
زن
بچه دار شدن. ظلم چه ظلمیه؟
اون عرف هم میگه یا ظلم رو در حقش میکنی
نه، اگه هر دوشون نخوان دیگه ظلم نیست. نه، اونجایی که زن بخواد باردار بشه ولی مرد تمکین نکنه ظلمه. ظلمه، نمیدونم. یعنی یه بحثش شرط ارتکازی خودش مسئله دیگه است که مطرحه، که شرط ارتکازی اینه که این خانم بچه دار بشه به مقدار متعارفینا. اما اینکه جدای از شرط ارتکازی مثلا نمیدونم. مادر شدن چیه؟ حق بر شوهره. حق بر شوهر مادر شدن نیاز هست نداره، اما من الزام دارم این نیاز او رو تأمین کنم.
مرد چون داره هم چون یک موردی هست که زنها دچار یه بیماری میشن که میگن اگر مثلا باردار بشین همه این بیماری از بین میره، و فرض کنید الان این زن باردار هم نمیشه، تو این فرض که اگه این کارو بکنن زن علاج میشه.
بله، خب کلام اینه که علاج مرد ملزمه که پول علاج زن رو بده، اما خودش مالش کنه. اینا دیگه اونی که هست نفقه علاج بر عهده شوهره، نه مباشرته در علاج. به هر حال رسید بحث به حملهایی که به صورت عادی نیست، حالا عادی نیست یا از باب این که حمل از طریق تلقیح صناعی، اهدای جنین و جنین‌های نامتعارفی که اتفاق میفته، یا حملی که به واسطه علاج ولو حمل طبیعی، یعنی به این معنا که این خانم نیاز داره به یک مداوا و یک معالجه رفع مانع از بارداری طبیعی، آیا خرج اینجور موارد بر عهده شوهر هست یا نه؟ بحث رسید به اولی مسئله که انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.